درود بر شما جناب احسان امراد.
درود بر شما و شنوندگان محترم.
جناب احسان امراد، شما هم که در جریان این مسائل هستید، همینم که الان بخشی از صحبت‌های جناب طبرزدی رو شنیدید، اگر ممکنه لطف کنید بفرمایید که ما از اتفاقی در سال 57 افتاد چه درسایی رو باید بگیریم؟
بله، حالا راجع به این بحثی که این دوستان دارن، الان وضعیت خیلی در ایران بحرانیه و یه عده بوی کباب شنیدن به قول معروف و یه عده میخوان به قول خودشون خواهان رهبری تحول، این حرفایی است که میزنن، رهبری تحول میخوان بکنن یا مدیریت گذار رو به عهده بگیرن. اینها اپوزیسیون راستی هستن که در حقیقت میخوان انقلاب یک طبقه رو به نفع طبقه دیگه مصادره کنن. این نظر من راجع به این اختلافاتی که بین این اپوزیسیون مختلفی که در طرف راست هست، نظر من اینه. اینها سه بخش جداگانه هستن، این اپوزیسیون ها، یعنی به طور کلی میتونیم اینها رو تقسیم بندی کنیم به سه دسته: یکی مجاهدینن، یکی سلطنت طلبان، یکی همین تجزیه طلبان هستن. اینها الان همشون هم دست به دامن آمریکا هستن و به اصطلاح میشه اینا رو همه رو نشون داد. و اختلافاتی هم که دارن از یه لحاظ خوشبختیه. چرا؟ چون که این اختلافاتی است که نیروی دست راست جامعه داره، ولی که در پایین جامعه انقلاب ادامه داره، یعنی اپوزیسیون اصلی چپه و سپیده قلیان ها، اسماعیل بخشی ها، نجفی ها، رضا شهابی ها، فریبرز رئیس دانا ها، زرافشان ها، 30 اقتصاد دونی که نامه نوشتن و راه حل های رو برای اقتصاد ایران پیشنهاد کردن که گفتن خصوصی سازی ها رو معکوس کنید، اوقاف ها و بنیاد ها و صنایع و مزارع رو از دست روحانیون و سپاهیان قاچاقچی در بیارین، جلوی قاچاق و واردات غیر ضروری رو بگیرید. شعارهای کارگران اعتصابی خوزستان چی بود؟ میگه نان، کار، آزادی، اداره شورایی. میگه حسین شعارشون، دزدی ها افتخارشون. میگه روحانی دروغگو، کلید تدبیرت کو؟ یا میگه تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی. یا میگن کارگر زندانی آزاد باید گردد، همونا میگن دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. مرگ بر ستمگر، صدای هر کارگر، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد. یعنی سپیده قلیان ها که دانشجو هستن، از نهضت دانشجویی، از نهضت زنان، با اسماعیل بخشی ها از جنبش کارگری، اینها به هم میپیوندن و الان امید این هست که در این اپوزیسیون واقعی هست. و از اون طرف هم پولهای میلیونی رد و بدل میشه و به اصطلاح یه دی هستن که آزاد میشینن توی تهران زیر دست مثلا سازمان اطلاعات مختلفی که وحشتناکی که رژیم داره، اینها به اصطلاح میخوان مدیریت گذار از جمهوری اسلامی رو به قول خودشون رهبری کنن. یه دم خارج میلیون ها دلار رد و بدل میشه، ولی قصد واقعیشون چیه؟ سرکوب طبقه کارگره، جلب حمایت آمریکا و انگلیسه. چرا؟ چون برنده این منازعه بر سر قدرتی که تو ایران هست، صاحب میلیاردها دلار درآمد سالانه نفت میخواد بشه. و این دو جریانیه که در 100 سال اخیر سیاست ایران رو تعیین کرده. یعنی یه طرف ترس میندازن از شبح کمونیستا که طبقه کارگر رو در حقیقت سرکوب کنن، و دیگر هم اینه که قصدشون اینه که درآمد نفت رو به خودشون اختصاص بدن. حالا همونطور که شما فرمودین، اگر که علاقه داشته باشین، من به مناسبت 40 سال انقلاب 1357، اول یه شرحی از اون انقلاب میگم تا بتونیم نتیجه گیری کنیم از فعلی، از شرایط فعلی در ایران.
بفرمایید.
بله، یه بحثی هست، میگن انقلاب میکنن یا انقلاب میشه. جواب اینه که هر دو اینها هست، یعنی این که در یه عده‌ای هستن که انقلاب رو در بلند مدت آگاهانه تدارک میبینن. مثلا همین برنامه‌ای که شما الان ده سال، بیش از ده سال اینجا زحمت میکشید، هر هفته دارید، این تدارک انقلابه، تدارک آگاهانه انقلابه که از طرف نیروهای آگاه تدارک میبینن انقلاب رو. اینها میخوان انقلاب بکنن، ولی انقلاب قابل پیشبینی نیست. یعنی انقلاب میشه، به وسیله کی میشه؟ به وسیله نیروهای مادی جامعه، به وسیله میلیون ها نفر که از طبقه پایین جامعه برخواهند خواست، و اونم هست. یعنی میشه انقلاب. الان مثلا در الجزایر الان انقلابه، یعنی جوانان اینها مخالفت میکنن با اینکه یه آدم پیرمردی رو که مریضم هست، اینو میخوان دوباره بعد از 30 سال دو مرتبه رئیس جمهور باقی بمونه، بعد از 20 سال 30 سال. چرا؟ چون که یه اتحادی از ارتشی‌ها و تجار و اینها میخوان که همون شرایط باقی بمونه و الان انقلاب شده. یا مثلا در دیماه پارسال یک قیامی شد در 100 شهر ایران که هیچ کس انتظارش رو نداشت. یا مثلا در روزهای اول جنبش سبز قیام شد، یا در 22 بهمن به اصطلاح قیامی بود که قیام بزرگی بود، ولی که انقلاب حقیقی به اصطلاح انقلاب بهمن، در حقیقت نه انقلاب بهمن و انقلاب سال 57 فقط نبود، انقلابی بود که از فردای 28 مرداد 1332 در ایران شروع شد. یعنی شما تصور بفرمایید در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد، شاه ایران چی کرد و چگونه به تخت استبدادش نشست. یه نخست وزیر محبوبی ما داشتیم که هم دموکرات بود، حتی به شاه احترام میذاشت، و در شرایط تحریم سختی که در اون شرایط بود، قدرت های استعماری تحمیل کرده بودن و یک قطره نفت ایران رو نمیذاشتن بفروشه، اقتصاد بدون نفت ایران رو داشت اداره میکرد، یعنی اون مصدق بود. اون وقت شاه باید در این شرایط چی کار میکرد؟ محمد رضا شاه باید از اون نخست وزیر پشتیبانی میکرد و با ملت بود و از، ولی چی کار کرد؟ رفت با قدرت‌های اجنبی و نیروهای ارتجایی مذهبی مثل کاشانی و دیگران دست به یکی کرد و با کودتا مصدق و انداخت و خفقان و کشتار رو شروع کرد. رجال و وزیران رو اصلا آدم حساب نمیکرد، چه برسه مردم عادی رو. مهمترین قانون مملکت چیه؟ قانون اساسی مشروطه رو زیر پا له کرده بود. چرا؟ چون شاه مملکت، شاه مشروطه، طبق قانون اساسی که ثمره خون مشروطه خواهان بود، هیچ اختیاری نداشت و چون مسئولیت نداره، به اصطلاح هیچ اختیاری هم نباید داشته باشه و هیچ کار نباید میکرد، ولی همه کاره مملکت بود. اون وقت آیا توقع دارید فلان وزیر یا کارمند دولت به قانون احترام بگذاره؟ نمیذاشتن. بنابراین ما شاهد بودیم خودمون در اون روزها، فساد و دزدی در دستگاه فراوان بود. سفیران آمریکا و انگلیس و هزاران مستشار آمریکایی تصمیم گیرندگان اصلی امور کشور اونا بودن. بنابراین جوانان اون روز، یعنی ماها، اینا رو میدیدیم و با اون البته مبارزه میکردیم. من خودم این خوشبختی رو داشتم که از با بعضی از جوانانی که اون جونشون رو فدا کردن و تدارک دیدن انقلاب 57 رو، چه در دبستان مثلا انوشیروان لطفی، همون دبستانی بود که ما میرفتیم، یا مثلا در دبیرستان ناصر جوهری که دستش رو در این انقلاب از دست داد برای تدارک اون انقلاب، تقی شهرام در همون دبیرستان بود، در دانشگاه ما همشگردیمون حمید مومنی بود، بهمن روحی آهنگران بود، حمید اشرف در همون دانشکده فنی من میدیدمش، چه در خارج از کشور، مثلا دکتر سفری لنگرودی که بعدن در سال 55 شاه اعدامش کرد، یا در دوره کوتاهی که من در زندان بودم با افرادی که اون انقلاب رو داشتن تدارک میدیدم و چه شکنجه هایی میشدن. همین حسن احسان، این پاش در اثر شکنجه مجروح بود و هنوزم بعد از 40 سال هنوز جای شکنجه شاه در پاش هست و ما دیدیم اونها رو، اون افراد رو و اینها، اونها خیلی هاشون در پای این انقلاب خون ریختن تا این سلطنت به ثمر رسید، ولی البته ثمرش رو دیگران بردن. بنابراین من چیزی که میخوام بگم اینه که یک تدارک انقلاب داریم و یک وقتی هست که انقلاب به ثمر میرسه و توده های میلیونی مردم به پا میخیزن. انقلاب توده های میلیونی چی بود در ایران؟ اون در اثر اصلاحات ارضی بود که اوضاع دهات به هم ریخته بود و دهاتیا به اصطلاح زمین هاشون رو رها میکردن و در اثر جاذبه پول نفتی هم که در فقط در شهرهای بزرگ پخش میشد از دهات کنده میشدن میمدن به حاشیه شهرها و اونها زندگی شمال شهری ها رو میدیدن، نابرابری ها رو میدیدن، امید زندگی بهتر رو میدیدن و داشتن و بنابراین در اون شلایط دنبال هر کسی که وعده زندگی بهتر رو میداد میافتادن و مانند سیلابی هم به راه افتادن و البته دنبال خمینی رفتن که به اصطلاح حکومت عدل علی بهشون وعده میداد. حالا در اون شرایط دخالت خارجی در انقلاب انجام گرفت، یعنی سفارت آمریکا و انگلیس با آگاهی از نارضایتی وسیع مردم از ماها و حتی سالها پیش از بهمن 57 و پیش از کنفرانس گوادالوپ اینها فکر چاره‌جویی افتاده بودند و از میان نیروهای اپوزیسیون ارتجایی ترین اونها را که منافع اونها را بهتر حفاظت میکرد و ضد کمونیست ها و روشن فکر ها و کارگرها بود انتخاب کرده بودند و زیر چشم ساواک شاه و حتی با کمک اون ساواک محرمانه با این نیروها در حال مذاکره بودند و زیر بال این نیروهای ارتجایی مذهبی رو گرفتن و بالا بردن و در نهایت در برآمد انقلابی که در سال 57 اتفاق افتاد با عجله و پیش از اینکه احزاب و رهبران انقلابی فرصت پیدا کنن ارتش و ساواک رو در اختیار نیروهای اسلامی گذاشتن و انقلاب را به اصطلاح کورتاژ کردن. انقلاب متولد نشد، انقلاب کورتاژ شد و با عجله در 22 بهمن قدرت رو به اون نیروهای ارتجایی به رهبری خمینی تقدیم کردن و می توانستن بکنن این کارو. چرا؟ چون قدرت حقیقی، ببینید نکته اساسی این بود، قدرت حقیقی در ایران از 28 مرداد در دست شاه هم نبود، حتی در دست نیروهای خارجی بود، در دست 50,000 مستشار آمریکایی بود و در دست انگلیس ها بود و اونها هم اون کاری رو کردن که کردن. بنابراین حالا اگر روشنفکران و نیروهای چپ و امروز مورد سوال قرار میدن که چرا انقلاب کردیم، که خب من گفتم چرا انقلاب کردن و چرا رهبری خمینی رو پذیرفتن. این که رهبری خمینی رو چرا پذیرفتن، یکی اینه که بسلا این ایراد رو باید به رهبری حزب توده و رهبران جبهه ملی گرفت، نه به توده مردم. و اکثریت نیروهای چپ و روشنفکران هم بسلا بدون اینکه اجازه داشته باشن که اصلا سازمانی داشته باشن، اینها رهبری مشخصی نداشتن، سازمان مشخصی نداشتن، سازمان هاشون همش سرکوب شده بود، همراه با نوجوانان و جوانونی که به صورت میلیونی وارد انقلاب می شدن در کار برانداختن بساط سلطنت بودن و اصلا فکر رهبری نبودن که خمینی یا دیگری رو انتخاب کنن و قدرت هم به قدری سریع در بالای سر آنها عوض شد که فرصت انتخاب پیدا نکردند. البته توده های ناآگاه هم رو که گفتم که اونا در جهل نگه داشته شده بودن، حکومت عدل علی برایشون شناخته شده تر از هر وعده‌ای بود که چپ ها بخوان بهشون بدن و البته رهبران حزب توده هم که اونها را به همین سمت هل می دادن. و البته بگم که همین نقطه ضعف نیروها بود، جوانان و روشنفکران بود، که چرا در انقلابی شرکت می کنید که فقط جنبه سلبی آن را می دانید و جنبه اثباتی آن را نمی دانید. یعنی می دونستیم که شاه رو به اصطلاح باید سرنگون شه، ولی نمی دونستیم، یعنی هنوز تدارک کافی نداده بودن که چی بیاد. و این تجربه ایست که امروز جوانان و روشنفکران و زنان و کارگران ایران باید به کار ببرن، چون امروز هم این همون شرایط هست، یعنی نیروهای خارجی دارن برای ما و به جای ما انتخاب میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ از میون اپوزیسیون ارتجاعی ترین اونها رو انتخاب میکنن و زیر بال اونها رو میگیرن و پیش از اون که دانشجویان و زنان و کارگران و بقیه مردم رنج کشیده و دربند ایران که 40 سال دارن با این رژیم دزد و قاتل مبارزه میکنن به خودشون بیان، آلترناتیو ارتجاعی خودشون رو به اونها غالب کنن. بنابراین نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که به اصطلاح حمایت و دخالت قدرت‌های خارجی بود که باعث شکست انقلاب شد و حمایتشون از رهبری ارتجاعی و رهبری ارتجاعی که البته طبقات ارتجاعی جامعه هم با اونها بودن و الان هم همینه. یعنی طبقات پولدار جامعه الان دنبال این هستن که یک آلترناتیو ارتجاعی مثل سلطنت گیر بیارن و از اون حمایت کنن و البته قدرت‌های خارجی هم از اونها چیز کنن. بنابراین اینها میگن که انتخاب بین مجاهدین و رضا پهلوی و تجزیه طلبانه، ولی در حقیقت اینها سه جریان راست هستن و ما نبایستی که مثلا گول این شرایط رو بخوریم. حالا اگر که وقت باشه من راجع به هر کدوم از این سه جریان دست راستی که خیز برداشتن واسه مثلا مصادره انقلاب، یعنی هم مجاهدین و هم سلطنت طلبا و هم تجزیه طلبا، یه مطالبی رو به عرض شما خواهم رسوند.
بفرمایید، یه ربعی وقت داریم اگر که کافیه براتون، ادامه بدید.
بله، ببینید، اولا مجاهدین، چیزی که من راجع به مجاهدین میخوام بگم، موزه گیری نسبت به مجاهدین خلق اصلا امروز به نظر من اصلا لازم نیست. چرا؟ چون که اونها ضربه خودشون زدن و زهر خودشون رو ریختن و الان دیگه مردم اونها رو شناختن. یعنی ما درباره مجاهدین خیلی زودتر باید نسبت به اونها موزه گیری میکردیم. یعنی در همون سالهای 1354 که تقیه شهرام و بهرام و آرام و اکثریت کادرهای مجاهدین خلق در کوران مبارزه سخت غلط بودن اون ایدئولوژی التقاطی رو اونها فهمیدن، از اون خارج شدن و اون رو افشا کردن. ولی چی شد در اون شرایط؟ متاسفانه اکثریت چپ ها، توده ای ها، فدایی ها، حتی حمید اشرف، بعدن حتی خود رفقای سابق اونها به اسم این که این تضاد بین خلقیه اون رو نپذیرفتن. یعنی اون نقد درستی که از سازمان مجاهدین در اون زمان میشد و نپذیرفتن، موجب این شدن که رجوی تمام میراث بزرگ اون همه فداکاری ها رو که بیشترش هم مرهون چپ های اون سازمان بود به خودش اختصاص داد و نوجوانان را به طور میلیونی جذب خود کرد و با نشون دادن اون به اصطلاح میراثی که به غلط میگفت این میراث منه، به اونها رو به انحراف کشوند و به اصطلاح امروز دیگه مردم ایران با پرداخت بهای بالای اونها رو شناختن و حنای اونها رنگی نداره. ضربه خودشون اونا زدن، زهر خودشون رو ریختن و اصلا من فکر نمی کنم که به اصطلاح لازم باشه که اصلا نسبت به مجاهدین موضع گیری بشه، چون که اونها الان شرایطی هستن که با مثل سایر نیروهای دست راستی تمام فکرشون اینه که از طریق قدرت‌های خارجی به قدرت برسن و در داخل هیچ مقبولیتی ندارن. ولی نکته‌ای که هست الان، توهمی که هست نسبت به رضا پهلویه. ببینید، نظر من راجع به رضا پهلوی اینه که البته ایشون ایرانیه، متولد ایران، حق داره وارد ایران بشه، ولی دولت ایران و هر دولت ایران یه دادگاهی باید تشکیل بشه و از ایشون با کمال مهربانی سوال کنن که بابا این میلیاردها دلاری که خانواده شما برداشتن بردن در خارج، اینها رو کجاست، به اصطلاح چه کردید و جواب این اموالی رو که بردن باید بدن. ایشون الان تکلیفش با دادگاهه، نه اینکه بخواد بیاد واسه ما رهبر بشه. بعضی ها میگن ایشون بیاد تکلیف رو مشخص کنه، جمهوری میخواد یا سلطنت میخواد. تکلیف ایشون مشخصه، یعنی او داره دروغ میگه، داره بازی میکنه. یعنی همون دروغایی که خمینی در پاریس میگفت او الان داره میگه. یعنی خمینی در پاریس چی میگفت؟ میگفت ما یه جمهوری میخوایم مثل همین جمهوری فرانسه، آزادی هم میخوایم، حتی واسه کمونیستام آزادن. بعد که اومد سر کار دیدیم که اون محمدی گیلانی اومد گفتش که هر کس که مرتد باشه به اصطلاح، یعنی به یکی از اصول، حتی به نه اینکه اسلام پدر مادرش رو قبول نداشته باشه، به یکی از اصول اسلام تردید داشته باشه، ما باید اونو تمام کش کنیم. اصلا این به اصطلاح دروغایی بود که خمینی در پاریس میگفت. بعد در ایران دیدیم که چه کرد. حالا هم اینها در خارج دارن یه دروغایی میبافن راجع به دموکراسی و آزادی و نمادی و نمیدونم این حرفا. رضا خان هم پیش از این که دیکتاتوری سلطنتی رو شروع کنه جمهوری خواه بود. حالا نبش هم میخواد همون بازی رو تکرار کنه و میگه که من از تو نظری ندارم، من آزادی خواهم، چه جمهوری چه سلطنتی. ولی تکلیف مشخصه دوستان، باید نباید گول حرف رو خورد. با هدف ایشون بازگشت و طرفدارانشون بازگشت ارتجاع سلطنت به علاوه روحانیت در وابستگی کامل به امریکا. یعنی اینا چی میخوان؟ میخوان که در حالی که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی در یه حالت سرمستی و آشوبی که ما سراغ داریم، ما در بهمن 57 دیدیم، در یه سرمستی و آشوبی که هست بیان یه رفراندوم از مردم بگیرن، مثل همون رفراندومی که جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 گرفت مردم، برای همیشه از مردم بله بگیرن و با این یک بله برای همیشه بر ایران سلطنت کنن. اونها الان این سلطنت طلب، حالا چه اسمش خودشونو بذارن، سلطنت طلب، چه بذارن پادشاهی خواه، چه بذارن دموکراسی سکولار، اینها با میلیون ها دلار پول، سازمان های مختلف و بعضی با چراغ روشن، بعضی با چراغ خاموش خیز برداشتن. حتی بعضی عناصر سابق جنبش کارگری و بعضی عناصر کمونیست کارگری را در خدمت گرفتن. در تلویزیون‌هاشون می‌بینیم اینها رو. چرا؟ چون اینها به نفوذ در جنبش کارگری نیاز دارن. بنابراین بعضی از این عناصر سابق جنبش کارگری و اینهایی که اسم خودشونو گفت کمونیست کارگری بعضی گذاشتن، اینها رو احتیاج دارن که بتونن به اصطلاح، چون میدونن که قدرت کارگریه که در انقلاب تعیین کننده خواهد بود، میخوان که اون جنبش رو به بیراهه بکشن و به زیر رهبری خودشون بکشن. اخیراً اومدن ققنوس یا هقنوس را به اصطلاح در واشنگتن راه انداختن. میخوان بگن که روشنفکران و دانشمندان ایران با سلطنت هستن، چیزی که میدونن این دروغه و روشنفکران ایران پشتیبانی اونها رو ندارن. تجزیه طلبان به اصطلاح نیروی سوم ارتجاعی، نیروی سوم دست راستی که الان خیز برداشتن، تجزیه طلبان هستن که اینها هم به اصطلاح از ظلمی که این درست میگن، ظلمی که به اصطلاح حکومت مرکزی بر خلقهای ایران در به اصطلاح در نواحی دوردست انجام داده. البته اون به اصطلاح محدود به کردستان نیست، اختلافی که ما داریم اختلاف طبقاتیه. یعنی اینکه در ایران یه پول نفتی بوده میلیاردها دلار از زمان شاه تا زمان جمهوری اسلامی که این پول در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران خرج شده و این آقایون به اصطلاح این افرادی که هستن در کردستان، در سیستان، در بلوچستان، این یه ظلم ملی ما در ایران به اون صورت ما نداشتیم که اینها ادعا میکنن که در ایران ظلم یه ملت بوده، یه به نام ملت فارس بر ملل دیگر. این حرف درستی نیست. این همون به اصطلاح ظلم طبقاتی است که به تمام طبقه پایین جامعه ایران، چه حتی در حاشیه شهرهای بزرگ الان میلیون ها نفر هستن که از خود کردستان و از بلوچستان و از خوزستان اومدن در حاشیه شهرها به اینها. این یک مسئله طبقاتی هست که این تجزیه طلبان میخوان از این استفاده کنن و مردم ایران رو به جون هم بندازن، حتی مرز کشی کنن داخل ایران به نام فدرالیسم که مقدمه تجزیه طلبی و مقدمه اختلافات خونی نیست که اینها قصد دارن که در ایران به راه بیاندازن و مثلا العربیه نت که مثلا عربستان سعودی در دست عربستان سعودیه و از دبی میگذره، میبینیم که این آقایونی که به اصطلاح تجزیه طلبان ایران، به اصطلاح که اسمشون البته نمیگن تجزیه طلبان، میگن مثلا ما نمایندگان ملیت های یا ملت های بلوچ و کرد و نمیدونم چی هستیم، اینها رو در اون شبکه عربستان اینها داره پلتفرم بهشون میدن و با پول عربستان تأسیس شده و هدف اونها معلومه است که چی هست. آمریکا هم در این شرایط البته با همه بازی میکنه، یعنی که آمریکا کاری که میکنه عبارت از این است که همه رو بازی میده و با حتی با هر دو جناح رژیم، چون میدونید الان جناح‌های رژیم هم به جون هم افتادن. الان مثلا فقط این نیست که آمریکا با اصلاح طلبان رژیم بازی میکنه، الان با اصولگرایان و مثلا با قاسم سلیمانی چقدر نامه بهش دادن در عراق و اینها، با هر دو جناح رژیم و با همه این نیروهای مختلفی که دست راستی هستن آمریکا بازیشون میده و تخم مرغاشو در سبد هیچ کدومشون هم نمیذاره تا بتونه به موقع مثل سال 57 استفاده کنه و در ایران دخالت کنه.
خب جناب سنمرات، البته بر منم یک سوال بود که وقتی که سخنان تبرزدی رو میشنیدم که چقدر راحت صحبت میکنه، اسم اسامی رو اعلام میکنه و البته ایشون در ادامه سخنرانی صحبتهایی که میکرد دعوت کرد به این که مردم باید بیان توی خیابون حرکت بکنن، بعد دفاع بکنن از بخشی از قبیله قلیان و از بقیه، نه این که تای شلوغ میشه میان و حمایت میکنن و هورا میکشن بعد یه دفعه تا اینا رو میگیرن میرن میشنن تو خونه هاشون. گفت 14 اسفند بیاین، زاد روز دکتر مصدق و یا 17 اسفند که روز 8 مارس هست. ولی خب بر منم این سوال هستش که دوره میتونست این صحبت رو بکنه در یک رژیم خونخاری که کسی نمیتونه راحت حرف بزنه و انتقاد بکنه، اینم بر من یه سوالی بود. ولی خب پس به نظر شما بعد چیکار بکنیم اگر اینجوری هستش که به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد؟ پس بعد چیکار کرد؟ آیا از کره مری قراره گروهی بیان که کاری انجام بدن؟
ببینید همین امیدی که میده مثلا که بیان در فلان روز، چون موقعی که در فلان روزم نمیان بعد ناامیدی ایجاد میشه و همین ها ملاک این هست که این روش ها درست نیست. و دیگر اینه که این آقای حشمت تبرزدی از ائتلاف هایی که داره ما باید بفهمیم که و از چی ائتلاف هایشون مثلا با همین تجزیه طلبان هست، با ایشون در شورای دموکراسی خواهان ایران هست که دست راستی هم اینها.
ببخشید من خیلی خوشحال میشدم اگر که شنوندگان میومدن و نظرشون اعلام میکردن، فقط ما صحبت نمیکردیم. بفرمایید. بله. وقت زیادی نداره البته.
بله. ولی اینکه چه باید کرد، البته ما هر کاری که باید بکنیم، گفتم که یک تدارک انقلابه که ما میتونیم انجام بدیم و شما الان داری همین کارو میکنید. الان 10 ساله که همین برنامه‌های رادیویی، آگاه سازی ها
15 سال بیشتر.
بله. 15 سال. بله خیلی هم ممنون هستیم از شما، واقعا من شنونده خوبه، یعنی شنونده همیشگی خوب چندان نیستم ولی همیشه شنونده همیشگی شما هستم و خیلی هم ممنون هستم که همه رو بازتاب میدین از مبارزاتی که در داخل میشه، زندانی هایی که میرن، آگاهی به اندازه کافی داده میشه، همین برنامه ها تدارک انقلابی است که میشه داد. ولی این که چه وقتی انقلاب خواهد شد، این بستگی به این رو قابل پیش بینی نیست، این به اصطلاح بسته به خیلی عوامل هست، ولی اتفاق خواهد افتاد و مهم این است که آمادگی، یعنی آماده بودن برای اون لحظه انقلاب، اون خیلی مهمه و الان ما باید آمادگی ایجاد کنیم واسه اون موقعی که انقلاب میشه و اون موقعی که یه دهی خواهند اومد برای مصادره انقلاب، که اون نگذاریم انقلاب ایران باز مصادره بشه. و وضعیت کارگران رو اینا دیدیم، این کارگرانی که الان وضعشون به این شرایطی است که الان هست، اینها بودن که پایه انقلاب 57 بودن و به اصطلاح، ولی حالا دیدیم شرایطشون چیه. چرا؟ چون یه عده‌ای از اون انقلاب استفاده کردن که کار مهمی هم در باره اون انقلاب زحمتی هم که واسه اون انقلاب نکشیده بودن و دیدیم که اونهایی که واقعا تدارک دیده بودن انقلاب و مثل انوشیروان لطفی نمیدونم اینهای دیگه همه رو کشتن، همین انوشیروان لطفی رو که اخیرا مادرش مرد، این رو هم زندانی زمان شاه بود هم زندانی این رژیم بود که در سال 67 کشتنش، اینها رو که تدارک انقلاب رو دیده بودن کشتن خیلی ها رو، و کارگران این رو که پایه و اساس این انقلاب روی زحمتکشان بود این به این صورت انداختن. ما باید که تدارک ببینیم که مصادره نشه، یعنی زحمت اون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و زنان ایران که واسه اون انقلاب هم خیلی زحمت کشیدن زنان ایران و دیدیم که به چه صورتی افتادن، این که ما باید تدارک ببینیم که دو مرتبه اون کار رو نکنن و دخالت خارجی نیاد در انقلاب به اصطلاح به کمک نیروهای ارتجاعی که نام بردم و بخواد اونها رو سوار مردم کنه.
خب به هر حال این بی‌اعتمادی باعث شده که هر گروهی هم که شکل میگیره باز بهش انتقاد وارد میشه و ملت موندن که باید چی کار بکنن دیگه، پشت جریانی برن. البته قرار نیست که این نفر بیاد جلو بیفته، ولی بالاخره باید یه رهبریتی وجود داشته باشه، آلترناتیوی بیاد جلو که مردم بتونن بپذیرنش. و این مسئله باعث شده همه هم از نگرانی که اتفاق 57 نیفته نمیتونن به هیچ کس هم 100% اعتماد بکنن. خب از طرف دیگه هم همین حالت بیعملی میشه و عمر این رژیم 40 سال ادامه پیدا کرده و ادامه خواهد پیدا کرد وقتی به این صورت باشه دیگه. تا وقتی این رژیم هست هر یه روزش کلی فاجعه است برای منافع ملی مردم ایران. به هر حال
بله دلیل اینه که
البته نمیان بگن،
نظر من اینه که دلیل اینه که این حکومت 40 سال دوام آورده به همین اپوزیسیونه، یعنی مقصرش هم همین اپوزیسیونای دست راستی و غلطی است که ما داشتیم و ما باید اینها رو طردشون کنیم. یعنی بدون حماقت ها و شهادت طلبی های سازمان مجاهدین خلق از اول انقلاب که همون ایدئولوژی جهاد و شهادت به اصطلاح جمهوری اسلامی رو داشتن، اینها باعث شد که این به اصطلاح این جمهوری اسلامی خودشو تثبیت کنه.
وقت زیادی ندیم جناب
سلام رات. و الان هم این اپوزیسیون خیلی از کارهایی که میکنن به نفع موندگار شدن این رژیم هست
متاسفانه.
بله.